بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله
محمد وآله
لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. همونگونه که روز گذشته درسی اشاره کردیم محضرتون که در میان این گناهانی که داریم، معاصی ما، حالا به عنوان معصیت کبیره گفته میشه که این وعده آتش در بارش داده شده باشه، شماره داشتن میکردن بر حسب آنچه را که مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه در کتاب مصابیحشون بیان داشتن، 34 تا رو ایشون شماره کردن. ما 34 تا از معصیت ها رو داریم که اینها معصیت است و حالا به عنوان کبیره ایشون تعبیر کردن، معاصی کبیره است. اون تا معصیت کبیره رو به دو قسم تقسیم کردن، بعضی ها که وعده آتش توش هست، بعضی ها عنوان آتش نیست و عذاب و امثال اینها توشه. از جمله در رابطه این مطلب 8 تا از این صورتی که از 14 تایی که به عنوان آتش وعده داده شده، 8 تاشو روز گذشته محضر مبارکتون تقدیم داشتیم که آخریش هم راجع به تارک الصلات بود، کسی که نمازش رو نخونه. نهمین اینا که امروز شروع میشه درس ما، التاسع و المنع من الزکات. نهمین از این چهارده تایی که گناه کبیره هستن و آتش به وعده داده شده، مسئله زکات، المنع من الزکات. آیه قرآنش هم که دلالت بر این مطلب میکنه، لقوله سبحانه والذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که طلا و نقره رو برای خودشون ذخیره میکنن، یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله، این اموالی که باید در راه خدا داده بشه، زکاتی که واجب داده بشه، اینا نمیدن، مانع میشن. ولا ينفقون، چی میشه نتیجه؟ فبشرهم به عذاب علیم، اونا رو مژده بدی به عذاب سخت و دردناکی که اون روزی که یوم یحما علیها فی نار جهنم، اون روزی که در اینا رو در جهنم میبرن و اینا رو داغدارشون میکنن، بدنشون رو داغ میکنن و دمرشون رو تمام داغ بزنه، من نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، در سه جایی از بدن اینها اینا رو داغکوبی میکنن، یه قسمت از جبه ها و صورت های اینها و دیگر از پهلوهای اونها، از طرف دیگه از پشت و کفنهای اینا رو همه رو داغدار میکنن. بعدم بهشون میگن هادا ما کنستم لعرفزه کن، اینه که خودتو بر خودتو ذخیره، انفاق در راه خدا نکردی، حق این مسئله رو عمل نکردی، زکات رو ندادی، حالا امروز هم آتش رو بگیرید. از این آیه استفاده میشه که پس معلوم شه ترک زکات هم جز معصیت کبیره است. این فرماید که هازا ما کنستم لانفسون فزوغو ما کنتم تکنزون، حالا بچشید اون چرا که برای خودتون ذخیره کرده بودید، این نتیجه عمل خودتونه، اینا رو در راه خدا ندادید، بیچاره ها رو محرومشون کردید، حالا امروز به این عذاب دردناک مبتلا شدید. اینم قسمتی از اینا که مربوط به نهمینه از این دایت. دهمینه از این معصیت های کبیره ای که باز خداوند درش عذاب رو بیان کرده صراحتن، عبارت از تخلف و عن الجهاد، این العاشره، التخلف و عن الجهاد، کسی که خدای نخواسته سرپیچی کنه، در زمانی که جنگی برقراره نرود دیر باره این که جنگ برو شرکت کنه، التخلف و عن الجهاد. اونم آیه قرآنش لقوله سبحانه فرح المخلفون به مقعده خلاف رسول، خوشحالم که انهو به جبهه شرکت نکردن و نرفتن در جهاد، خیال میکنن کار خوبی کردن و کرهو ان یجاهدو و کراهت داشتن که برن مجاهده کنن به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اعلان جنگ کردن، امامشون پیشوایشون گفت جنگ است و بیایید، ولی متاسفانه حاضر نشدن که شرکت کنن، مخالفت کردن در این مطلب. و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالو، نه تنها خودشون شرکت نکردن بلکه گفتن لا تنفرو، نفرت نکنی، کوش نکنی، فل هر در گرمی هوا نرید بابا بری جبهه، هوا گرمه. با آمدن به دیگران گفت لا تنفرو فل هر، خدا میگه ای وای بر شماها، قول پیغمبر من به اینا بگو نار جهنم اشد و حرن لو کانو یفقمون، آتش جهنم گرتر است، اگه کاش که میدانستید، اگه میفهمیدن. خب یعنی که الان شما اعتقاد به آینده ندارید، نوال اینا که مبتلا به این مصیبت هستن اعتقاد به آینده ندارید، مظهر اعتقادشون هم نیست که بیان میکنه، این همه مظاهری هستن که نشان میده طرف قبول نداره آخرت، جهنمی باشد و حسابی باشد و کتابی باشد. ای بابا آخوندهای در آوردن با این حرف ها جده دیگه، وقتی مرد این تمام شد بیکارش تو این فکر هستن ها. خدا می فرماید بشان بگو پیغمبر من قل نار جهنم اشد حرن لو کانو یفقهون، اینم دهمین از این اقسام معصیت کبیره، یا دهم الهادی اشر الفرار من الزه، فرار کردن از این که در معرکه رفتن. مره یکی نگاه میگه در اصل جهاد شرکت نمی کنه، یکی نگاه میره در جبهه ولیکن از مرکز جنگ و جهاد و اینها و اینا فرار میکنه، خود چه کنار میکشه؟ الفرار و من از ده، در حالی که شدت پیدا میکنه اون مرکز خودشو ول میره، اون جایی که گروهی هست اون گروهشو ول میره، حالا یا میره به گروه دیگری که آرام تره یا رسمن فرار میکنه، نمیتونی جلو نمیره اصلا. این فقط فرار از من از ذهب، فرار کردن از مرکز شلوغی جنگ و جدالی که داره جنگ میکنه فرار میکنه. اینم خدا در قرآنش لقوله عز و جل و من یولهم یوم اذن دبرهو الا متحرفن لقتال او متحیدن الافعه، چه کسی این حرکت میکنه و حوش میکنه، چه کسی رو میگردونه از این مسئله؟ اون کسی که میخواد فرار کنه الا متحرفن لقتال، یا کسی که میخواد از جنگ خودش کنار بکشه، یا متحیدن الی فئته، یا میخواد خودشو در یه فئه دیگه ببره، در یه گروه دیگه ببره که دیگه خاطر جمع باشه که میکنه حرکت داره. اینا ها این افراد هستن که پشت میکنن. و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفن لقتال او متحیدن الی فئته، باشی شما این رو سرام بکنی بکنید، فقط با عب غضب من الله، اینا بدانن اینا همه تا حرکت میکنن به طرف غضب پروردگار و مأواه و جهنم و بعثل مسیح، جایگاه اینها آتش جهنم است و بد جایگاهی هست و جایی بدی داره میگیرن و بعثل مسیح. پس اینم شد یازدهم. دوازدهم الاسانی اشر اکل ربا، کسانی که نزول میخورن ربا خور هستن، اینها هم جز به کسانی که معصیت کبیره انجام میدن. اکل ربا به قوله عز و جل، کلام ذات اقدس هست، الذین یأکلون الربا، اونایی که اکل ربا دارن مال ربوی میخورن، لا یقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، اینا تو چنگال دست و پای چنگال شیطان هستن، شیطان اینا دستمالی میکنه، یعنی که انه روحیه زندگی و ایمانشون خرابه، شیطان اون که آمده ازشون دسته و دزدیده و برده. اگه آدم مؤمن مسلمان باشه همچی کاری نمیکنه، میفهمد اینا کسانی هستن که شیطان اونا دست داده، حرکتی کرده است که انه دو دستپای شیطانه کما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس، مثل اون کسانی که شیطان او را دست دادند و آلوده اش کردند. ذالک بانهم قال، چرا مگه حرکتی کردند؟ حرفی زن میگه بله، اینا در میان میگن که بانهم قال انما البیع مثل الربا. میگه بابا ما داریم معامله میکنیم دیگه، چه فهم میکنه؟ الان هم توی جامعه ما همینه، نزولا رو که میگیرن میگه بابا ما معامله رو میکنیم. خب معامله میکنیم اینقدر داره سود میگیریم. قول خودشون مثلا گرفتن او رو حق خودشون میدونن، برای خودشون حلال میدونن. خدا میگه بله، همطوری که خیال کردی درسته، نه فرقش خیلی زمین تا آسمان. چرا؟ خدا ربا رو حرام کرده ولی بیع رو حلال کرده. چقدر فرق است بین حلال و حرام؟ چقدر باشن خداوند تاورتون رو مطلب واضح روشن میکنه. احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و معامله رو حرام کرده، اجازه داده اما ربا رو حرام کرده. خدا بعد تهدید میفرماید، میفرماید فمن جاءه موعظه من ربه فانتها، هر کس موعظه خدا رو شنید، پای منبر رفت نشست. و ما داشتیم بعضی از افرادی که از برکت نشستن پای منبر آمدن پیش ما یا پیش دیگر از علما و مراجع، مشرف شدن محضرشون و کل آنچه را که از اموالی که به عنوان ربا گرفته بودن درصدی گرفته بودن همه رو پس دادن، همه رو پس آمدن سوال کردن حاجا مثلا ما چقدر بدیم به چیز، گفتن این مقدار. تمام اینها رو آمدن خواستن. خدا میگه هر کس این موعظه رو شنید، پای منبر آقایی نشست، پای سخنرانی نشست و حرف آقا رو به دلش نشست و خودش عوض کرد، به به خوش به سعادتی. هر که نباشه بعد این عذابشه. خدا خیلی قشنگ، فمن جاءه موعظه من ربه، هر کسی که موعظه خدا رو شنیده باشه، فانتها ول کنه ربا خوریشو، به به فلهو ما سلف، نسبت به گذشتهش ما رو دیگه نمیبینیم، یعنی عذابش نمیکنیم. با اینکه عملش حرام بودا، نباید ربا رو میگرفت، عمل حرام، ولی ما نمیگیم نگرفت. همه رو که پس نسید چیزی نگرفت، گناهشو عملا و غیر جنبه مالیش عملا هم میگیم گناهی نکرده، که انهو مالشو اون خبزی پرونده عملش رو پاک بکنه. نمیگن دیگه این آقا گناه کرده. عبارت خدا چقدر بیان قشنگ کرده، و من جا اهو موعظتون من ربه فانتها، ول کرده باشه ربا خوریشو، فلهو ما سلف، از برای اون هم چی که هستی قبل انجام داده ما او رو ندیده میگیم. و امره الالله، و کارش هم به دست خداست. خداوند یعنی میخونه امرش به دست خدا باشه، از این که خدا پاداش خوبش بده، مقام خوبش بده، به اندازه نیتش خدا بده. چون نگاه به نیت چم میکنه، به عنوان نیت ها چون بعد یا میکنه میکنه همین کار رو بکنن، برای خدا نیست، مثلا برای تحبیب قلوبه. مثلا میاد این فلا رو میده میخواد مثلا ما دوستش داشته باشیم، ما هدفش اینه. یه موقع میگه نه شما چطور شده این فلا رو به آقا دادی؟ دیگه چون من تا یه مدتی نمیدونستم مسئله، یا آگاه نبودن یا شیطان من رو گول زده بود و من رفتم از مردم درصد گرفتم، الان از برکت آقا فهمیدم اشتباه کردم، حالا آوردم. میخوام بگم نیت هاشون فرق میکنه دا، و این مثال بزنم. چون وقتی که ببینیم کسی هم که میاد این پولو برمیگردونه و میده، در اونش هم ببینیم در چه نیتی داره برمیگردونه. چون ممکنه اگه واقعا برای خدا باشه خوش به سعادت، خیلی مقامش بالاست. اگه اینی که میگه و امره الالله، امرش برگشت بکنه که خدا از نیت قلب او خبر داره، خدا به حسب نیت قلبش میگه. فلذا خدا هم میفرماید که هر کسی این کار کنه و امره الالله، اگر خدای نخواسته من آده، یعنی موعظه رو شنید، پای منبر آقا نشست، گوش داد، فهمید، اما بازم رفت سر خل ای داده بیداد، و من آده بازم رفت عود کردنی، فاولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون. خدا هیچ یک از دوستان ما رو مبتلا نکنه. این دیگه جز آتش جهنمیه، این کنده آتش هست و در اونم مخلق قادر. یکی از اینجایی که از گناهانی که خلودم به قول علما میاره همین مسئله رباست. این متاسفانه جامعه ما به این درد خیلی ها مبتلا هستن. خدا از سر تقصیرات ما بگذاره. منظور خدا میفرماید این آقا دیگه اهل جهنم هست و خالدن مخلد در جهنم هست. خب این یکی امواز این شد 12 تا. 13 از ثالث و عشر اکل و مال یتیم ظلمه. کسی که مال مسلمان یتیم بچه یتیمی رو به زور بخوره، اموال یتیم رو بگیره، اینم باز در قرآن خدا جایگاهش به آتش جهنم قرار داده. آیه شریف هم اینه، لقوله تعالی، خدای تبارک و تعالی در قرآنشون این مطلب رو فرمودن فرمودن به این آیه شریفه، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما، اون کسانی که مال یتیم رو ظلما میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینها در واقع پول نمیخورن، جنس نمیخورن، این آتش داره میخورن، تو ما نمیبینیم این آتشی. در بعضی حالات علمای بزرگ دارن که یکی از آیانو در حالاتشون نوشتن که وقتی ایشون رو دعوت کردن در یک منزلی که طرف مقدار معذرت میخوام، اهل همین مال یتیم ظلمی بوده یا ربا بوده امثالی به دعوتش کردن، آقا سر سفره که آقا میان، آقا فرمود من نمیتونم این سر سفره غذا بخورم. گفت آقا چرا؟ بفرمایید. گفت برای که این غذا نجس است و نمیشه. صاحب مجلس چه خیلی گرفه ناراحت شد و گفت آقا جان نجس نیست اینا، شستن تمیز با پیزه مار. آقا فرمود نه بابا اینا که تو به نظرت اینجوری میاد، اینا نجسه، آلوده است، نجاست، نمیشه خورد، حرام خوردن. طرف نمیتونه قبول میکنه. آقا فرمود اجازه میدید، دست بود زیر برنج، برنج بودش، پلو بود، یه مش پلو رو برداشت و گفت نگاه بکن، بنا کرد پلو رو فشار دادن. چون دستش فشار داد از لای انگشتاش بنا کرد خون آمدن بیرون، خون بیرون آمد. که صاحب منزل دید تا این دید که اه آجا این خون از کجا بوده؟ خونی نبود. خب بله خون بود، ولی شما نمیدیدی. حالا به امر الهی از خدا کمک خواستم، خداوند این واقعیت اینه به نشان داد که بابا این پلو برج نیست، این خونه. حالا واقعیت اینه که گوگای ما واقعی قضیه رو نمیبینیم، نمیدونیم. البته نمونه ما در ائمه هم زیاده. حالا این که من میگم ما یکی از علمایی که بنده خودم در اونجا بیان کردم بودم، این مال اون عالمه. حالا آدم حقیقت دار بوده، آدم مکاشفه‌ای بوده، آدم خام الا عینه ما که الا ماشاءالله، ماشاءالله اینقدر بیان کردن. بعضی باور نمی کنیم که این پولی که داریم می خوریم، مالی که داریم می خوریم حرامه. حرام بودنش معناش نیه. حالا داستانهای دیگه هم ما زیاد داریم، از معلوم بحرالعلوم بنده داستان دارم. البته ما چیزی هم داریم میگم، میگم من میدونم، شما الحمدلله از من بهتر از اینا بلدید. من برای که تشریف میبرید، من برای پروفیزی که مردم میرسونید به حمدالله بهتر واردید. من از باب نمونه اینا رو اشاره میکنم معذر، ولی واقعیت اینه که ما حقیقت اشیا رو نمیبینیم. بقول آقای ملک و الملکوت، ملک و الملکوت میگن باطن این عالمه. این همون خون نشان دادن ملکوتی او رو نشان داده. این واقعیت. خستتون نکنم، بیشتر مداهمتون نشم. خدا در اینجا میفهمید خیال میکنه مال داری میخوره، این نمای اکلون اموال ظلم، این نمای اکلون فی بطون هم نارا، آتش داری میخورن. و سیسلون سعیرا، امروز میخوایی بخوری بخور، عاقبت خواهی فهمی چی خوردی. این هم از آیه 14 که آخر از این 14 که ما اول وعده دادیم خدمتون، گفتیم 14 از اینها اونجا مسلمن جز معاصی کبیره هستن و وعده آتش به اونا داده شده. این 14 مال اولی اینه که از اون 34 14 اینجوری بود که الان خدمتون تقدیم. البته بقیه هم زنده باشیم، عمر باقی باشه، با درباره پس فردا دوباره که دستشی بیارید اشاره میشه بقیهش. عبارت بر چهاردهمی چیه؟ الراب و اشر الاسراف، آدمی که در زندگیش اسراف داشته باشه، مصرفین هم که خیلی زیادن، تون روی داشته باشه، اموال هی بریده، چقدر نانها رو میریزن دور، چقدر اسراف کاری میشه، چقدر برنج ها رو میریزن دور، مخصوصا دور مراکز عمومی، قهوه خانه ها و مهمان خانه ها و بابا اینا رو از بین نبرید، برید چهار تا بیچاره بخوره، چهار تا بینوا بخوره. اسراف یکی از اینه که خدا عذاب الهی پیش گذاشته. این آیه شریفه که الان خدمت رو میخونم هست، آیه شریفه در اسراف: و ان المصرفین اصحاب النار. مصرفین در سوره مبارکه مؤمن آیه 48 میفهمه مصرفین اینا از اهل آتش هست، اسراف کننده ها اهل آتش هستن. پس این 14 تا از گناهان کبیره ای که 100% گناه کبیره است، چون برش معنای واتش داده، این مال این 14 تا. و اما المعاصی التی وقعت تصریح فیها بالعذاب دون النار. 14 تا دیگه از آیاتی داریم، مطالبی داریم که خدا صراحتا عذاب گفته، عذاب میکنم، اما اسم آتش رو توش نبرده که آتش میزنم، ولی گفته عذابشون میکنم. مرحوم علامه بحرالعلوم در مصابیح این از ذکر کرده، 14 تا که الان خدمتتون میخونم: و اما المعاصی التی وقعت تصریح فیها بالعذاب، تصریح شده که عذاب میشی، دون النار، اسم آتش رو توش نمیبره، فقط عذابش. حالا خدا چجوری عذاب میکنه؟ زندانشون میشه، شکنجه میده، امثال اینا. فهیه اربعت اشه، اینم بازا 14 تاست. اول، الاول کتمان ما انزل الله، چیزی که خدا نازل کرده که باید به مردم بگیم نگیم، بگم من بگم فلانی ناراحت میشد و فلان کس بدش میاد و مسائل نمیشه همه رو گفت. خب چی شد؟ آقابت چی؟ خب این احکام گفته نشه، بیان نشه، مردم از کجا بفهمن؟ وظیفه اهل لباس، لباس اهل لباس روحانیت، ابلاغ، بلغ ما انزل الیک من ربی. به قول علما میگن بلغ رو آیین درست میگن فی علیه، آیین ملاده فرمودی در عید قدیر و اینا، بلغ را علما میگن ای فی علیه، بلغ ما انزل الیک ای فی علیه. وقتی که از بزرگان از شخصیت های عالی مقام فرمود آیین توجه داشته باشه، این بلغ ما انزل الیک این فی علیین مصداق ساشه، و الا اصل کاری بلغ ما انزل است. وظیفه هر آقایی، هر روحانی، بلکه هر مؤمنی این است که اون چیز خدا نازل کرده به دیگران هم بگه، به بچهش بگه، به فرزندش بگه، به دوستش بگه. اینا رو هم دیگر، این که میگن امر معروف کنید نهی از منکر، همین معنا اینه. اینجا میفرماید این که کتمان کند ما انزل الله را، بیان نکنه. لقوله عز و جل ان الذين یکتمون ما انزل الله، اونایی که میپوشونن بیان نمیکنن ما انزل الله، من الکتاب، چیزی که باید از این کتاب گفته بشه که مراد قرآن باشه، باید تذکر بدن. و یشترون به ثمنا قلیلا، یه مقدار پول مول بهش دادن، از این پول گرفتنه گفتن اگه من اینه بگم آقای فلانی بدش میاد، یعنی بدش میاد، چه حرفیه؟ خدا میگه اینا معامله گاهی میکنن، راست هم میگه، واقعا بینی و بین الله. و خودش هم وقتی مطالعه میکنه همیشه میترسیم خدای نخواسته مستاقش باشیم، آدم نمیفهمی چی با پول دادن بعضی از افراد چه بس هم ممکن، مثلا میخوام خود خدا رو بیان نکنه، خب اینه این گناهی. قرآن چقدر زیبا بیان کرده، میفهمید یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، با یه چیز مختصر دیگه هم تو کلا سرش میرد و حکم خدا رو بیان نمی کنه. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینا چیزی نمیخورن مگر آتشه. ولا یکلمهم یوم القیامه، خدا با اینا صحبت نمی کنه. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، خب این تذکر داده بشه بد نیست. اینجا بگی آقا باز اینجا فرمود ما یکون لبوتون الا نار. اینه اینجا ما یکونه از لطه آقایون و احضال خودشون استهزار دارن، فاضلند و بزرگوارن. این از باب از حکایت از اون موضوعی هست، نه اینکه بگه وعده داد میگه ما میکنیم. عنوان این نداره که ما این کار میکنیم، نه میخوام بگم اینا چیزی هم که میخورن آتش داره میخورن، یعنی که از نداره خبر میده، نه در مقامی که نیست بگه آتش بش میزنم بلا میده. ولی دا علما فهمیدن این عبارت یا نما یکلوم فوتون الا نار فهمید که حکایت عظیم میکنه که اینا که انهو با گرفتن یه پول خیال میکنه داشتید همشون رو پر میکنه هیچ آتش. بنابراین اینم از آیاتی که کتمان موجوده. دوم ال اعراض عن ذکر الله، کسی که از ذکر خدا و یاد خدا اعراض بکنه، اونم خدا نکنه بیشونم روز عذاب الهی داره. آیه شریفش هم همین آیه وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ما از طرف خود ما برای اونها ذکری فرستادیم. بعد می فرماید من اعرض عن فانه یحمل یوم القیامه وزرا، هر کسی که از ذکر ما و یاد ما بودن کنار اعراض بکند، یه همچین آدمی که روز قیامت بار سنگینی را برای خودش حمل می کند، وزری و وبالی و خودش خالدین فیها مخلد در این عذاب است. و ساء لهم یوم القیامه حملا، ای وای بر اینها، چیز بسیار بدی را داره بار میکنن میرن. پس یکی از مسائل دیگه ای که وجب این میشود که انسان عذاب بشه در روز قیامت مسئله اعراض از ذکر الله. این سومی را بخونم و عرضم رو درس رو تمام کنم. از ثالث الالحاد فی بیت الله عز و جل، اونهایی که در خانه خدا هستن، در خانه خدا میرن ولی معذاره الهاد دارن، تجاوزات حکم خدا را انجام میدن، تسلیم حجم الهی نیستن. و من یورد فیه به الهاد، هر که وارد در بیت الله بشه با اون الهادی و با اون تجاوزگاری ها رنگ وارد بشهد، و من یورد فیه به الهاد به ظلم نزق همین عذاب علیم، ما او را با عذاب علیم می کشانیم. بنابراین این هم الهاد هم در بیت خانه خدا کردن و تجاوز در اونجا کردن جز محرمات کبیره است که به عنوان این که عذاب الهی شاملش میشه. و صلی الله علی محمد و آله.